أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحصين، وغياث المستبر المستكين، الناموس الأكبر، والحجة المنتظر، والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بنا محجته. در بحث محاسبه، نکات پایانی آیه رو عرض می کردیم. بحث این شد که برای رسیدن به اون حقیقت محاسبه نیاز به وصول به باطن خودمون داریم که بتونیم به اون باطن خودمون کار کنیم. بعد برای این وصول به باطن، باطن همه ما ها مراتب داره. یه بار یکی از رفقای ما بستری بود در بیمارستان، بعد استادمون تشریف برده بودن برای عیادتش. بعد از این رفقا رفته بودن دیدنش، خیلی خوشحال بود. میگفتش که استاد فرمودن که من قربان اون باطن تو بشم که ازش خبر نداری، که ازش بی خبری. بعد خیلی خوشحال بود که باطن من پس خیلی عالیه و من ازش خبر ندارم. یکی از رفقای ما که اهل فهم بود، یه صلوات خط بفهم. بعد بهشون گفتش که اتفاقا این چیزی نبود، باطن و حقیقت تو چیه؟ خداست. خداست که حقیقت همه اشیاءه. اتفاقا گفتن که تو ازش خبر نداری، اگه خبر داشتی یه چیزی بود. یکی از نامه های یکی از اولیا به نظرم آیه حسد احمد کربلایی یا کسی دیگه است، اول نامه نوشتم فدای حقیقتت شوم که از آن خبر نداری. اونی که با دید توحیدی نگاه میکنه میفهمه اون چی میگه، اونی هم که توی غرق فکر میکنه در باطنش یه چیز خوبیه، حالا باید کار کنه به دست بیاره، مال خودش یه چیزی. اونایی که اهل حقن همیشه با حقیقت کار دارن. یه بار یکی از رفقای ما آمد خدمت استادمون گفتش که آقا من نمیدونم اینو اینجا گفتم یا نه، گفتش که من میخوام، وضع مالیشون خوب بود، کار و کاسبی داشتن برای خودشون، شرکتی ها، گفت من میخوام دیگه این بند و بساط رو جمع کنم و کارا رو تحویل بدم و بیام بچسبم مثلا به بندگی و سلوک و اینا. نه نه عرض کردم یا نه نگفتم ما باشیم بخوایم بگیم نه کار کن چی میگیم؟ بخوایم بگیم کار خوبه، بگیم نه آقا جان کار خوبه، چرا کار نکنی؟ مثلا همین کارم عبادت دیگه، نه؟ تازه اینایی که میگیم خودمون که درک نکردیم که ما خیلی حرفایی که میزنیم همه مجازه، هیچ چیشو نفهمید. ما الان درک میکنیم که کار عبادته، میگیم به زبان میگیم، شنیدیم درستم هست، حقم هست، ولی شنیدیم. درست مثل اون بچه‌ای که میگه مثلا بچه 4 ساله‌ای که میگه مثلا مدیریت مثلا یک دانشگاه خیلی لذت داره. نفهم مدیریت چیه؟ نفهم دانشگاه چیه؟ نه اون لذتش رو میفهم. و ما هم از این حرف‌هایی که میشنویم، هر کی هر حرفی میزنه ما به اندازه خودمون میگیریم، نه بیشتر. و وقتی که در سطح اون مطلب نباشیم یه چیز برداشت میکنیم، گاهی وقتا هم چیز برداشت نمیکنیم. یه وقتی توی جلسه یکی از یه صحبتی شد، استاد ما فهمیدن که خدا را نمیشه کمربند انداخت دورش و مهارش کرد. شما از این چی میفهمید؟ نمیشه کمربند انداخت دور خدا. به این چی میفهمینا؟ یه تو ذهن اصلا این میاد خدا بی نهایت، بی نهایت درک میکنیم. ما شکم میاد تو ذهنمونو یه کمربندیه، شما شکم خیلی بزرگی که میخواد این کمربند بیفته اصلا اونو بگیره، نه چی میاد؟ تو حق وجود ما از این جمله چی میگه؟ اینو باید چی فهمدن؟ یکی از شاگرداشون شهودی در مرتبه توحید افعالی داشت، یعنی فعل را فعل خدا میدید. این حیث تلاش میکرد تا یک در حینی که در این مرتبه است میخواست بحث توحید اسماء و صفات رو شهود کنه، هی زور میزد نمیتونست چون در این مرتبه نرسیده بود. حالا این که نمیشه کمربند انداخت، اصلا کسی که در مرتبه فهم توحید اسماء، فهم نه فهم ذهنی و کتابی ها، اصلا فهم نیست. هیچ کدوم از فلاسفه نفهمیدن خدا واحد است، هنچه هیچ کدوم، مگر شهود کنه. این اصلا جز راه شهود راه نداره. لا اله الا الله به عدد الحجر و المدر، یعنی چی؟ به عدد کرک های روی دادم گوسفند لا اله، یعنی چی لا اله الا الله به عدد اینا؟ یعنی هر کدوم از اینا میگه لا اله الا الله، اینا به دست نیاد آدم همینطور میذاره. خیلی آدم حسرت میخوره ها، فهم باش. بعد اون وقت بعد از اینکه از اون جلسه آمدن بیرون، ایشون فهمیده بود که این کمربند انداز یعنی چی. تلاش ذهنی هم نبود، تلاش ذهنی اصلا به هیچ جا نمیرسه. این که خدا درون این را پر کرده یعنی چی؟ اگه بگید تو این خدا نیست، خدا رو محدود کردین دیگه، نه؟ بعد اگه تو این خدا هست، خدا بسیط دیگه نمیشه. اگه بگین نیست، خدا محدود شد. اگه بگین هست، این چه جوریه؟ هست یه جاهایی میرسه اون توحید اگه بخواد بگه خراب میکنه اصلا. یعنی خود فردی هم که شهود کرده، اگه بخواد از اون مرتبه‌ای که هست تنازل کنه بیاد به مرتبه لسان بخواد بیان کنه، خراب میشه، اصلا ممکن نیست گفتنش. کار نداریم. حالا چی شد به اینجا رسیدیم؟ ایشون از جلسه آمد بیرون، گفتش که شما صحبت کرد که خدا رو نمیشه کمر بنداخت. خیلی از افرادی که تو جلسه بودن گفتن نه آقا همچی چیزی نگفتن، که همچی جمله گفتن، اصلا نشنیده بودن. مطمئن میده؟ چون آدم بعد یه سخنرانی که همش تو ذهنش نمیمونه که. چیا تو ذهنش میمونه؟ اونایی که فهم کرده، اونم به مقدار فهم. بقیش هم میپره. خیلی ها از سلوک یک وهمی تو ذهنشونه، یه وهم به هم میخواده. 40 سال فکر هم میکنن سلوک، از سلوک یک مثلا یه حال خوشی مثلا بلنشن گریه ای کنن اسم شبیه، این نیست سلوک هست. نه معنا نداره کسی چند سال همش برو سلوک کنه و بعد همون باشد که هست. درسته؟ تو بحثای توبه بود اونجا گفتیم هر کسی میخواد حرکت کنه به سمت خدا اولش باید توبه کنه. اونتا چه توبه ای؟ همین رفیق ما که باش دست و قوت داده بودیم گفت من اولی که توبه کردم یه صبح تا ظهر اشک ریختم 5-6 ساعت. اونم از چی؟ به چی میخواد برگرده؟ چه کار میخواد بکنه؟ از چی میخواد برگرده؟ از گناه؟ از گناه به چی برگرده؟ اصل توبه که کسی بخواد توبه بکنه که دیگه نشکنه و بر نگرده اینه که توبه از چی بکنه؟ از همه چیز غیر خدا. بگه من دیگه نمیخوام باشم، من دیگه نمیخوام باشم. چون تا وقتی که این منه باشه، این من یک وقتای چیزی میخواد دیگه، اما خواستش وقتی فشار میاره، حالا چه شهوتش باشه چه غضبش باشه، دوباره بر میگرد، باز دوباره گناه میکنه. نمیکنه؟ مثل این میونه که مثلا منشه عفونت هست، هی مثلا مثلا یه دونه چیزی اینجا دوده میده، هی ما دوده ها رو پاک کنیم، ولی اونجا پاک میشه و دوباره بر میگرده. حتی من نمیخوام به قرب خدا برسم، من نمیخوام امیرالمؤمنین بشم، من نمیخوام ولی خدا بشم، واقعا هم نخواد ها، من که به زبان بگه که بشه کذاب. حالش این کسی که اینطوری توبه کرد، همین رفیق ما میگفت من همین توبه بود که کردم تمام، خب دیگه گناه نمیکنه دیگه، چون واقعا حالش اینه که من نمیخوام باشم، نمیخوام شاگرد اول بشم، نمیخوام عالم بشم، نمیخوام مجتهد بشم، نمیخوام پولدار بشم، تمام شد، برگشت دیگه. برگشت یعنی چی؟ این دیگه این اون آدم نیست، به اصل خودش برگشت. اصل خودش چی بود؟ خدا مگه گناه میکنه؟ خدا مگه خطا میکنه؟ اینا البته متشابه ها، اینا از دهنم بیرون آمد الان. اون کدوم مردیه که اینجوری توبه کنه؟ واقعا حالش این باشه که هیچی نخواد، بخواد ارید و ان لا ارید، میخواهم که نخواهم، اونم نه اینکه من میخوام نخواهم، خداست میخواد، غیرت داره دیگه، لا اله الا الله، چیزی در مقابل خدا نیست، چون او میخواد که نخواهم نباشم و منم نیستم، نه اینکه هستم دارم خودم رو نیست میکنم، نه اصلا از اولم نبودم و نیستم و نخواهم بود. این توهم بودن را که فکر میکردیم کنار بذاریم، این میشه سلوک. حالا میخواد حال داشته باشه، عشق و آه و گریه داشته باشه، میخواد نباشه، چون ماها معمولا کمیت نگریم دیگه. فلانی مثلا یک ساعت سجده کرد، درسته؟ خوبه، خیلی خوبه ها، یک ساعت سجده. چی گفت تو سجده؟ کجا بود؟ ذاکرش کی بود؟ توجهش کجا بود؟ خب پس اینو باید آدم اصلاح کنه ها در درونش، تا هر کسی به اینجاها هی توجه پیدا کنه به سمت خلوص انشالله کم کم حرکت میکنه، وگرنه اخلاص ممکن نیست که آدم داشته باشه. ممکنه آدم باشه خواست داره، نمیشه خواست نداشته باشه، خب به ذات داره آدم، تا ذات هست خب به ذات داره، بعد توهم سلوک میکنه، توهم میکنه که داره سلوک میکنه، گو سالک. هی درونش موج میزنه از خواسته ها، میخوام مثلا به مقام ولایت برسم، حالا خواسته هاشم مثلا خوبه ها، مثلا که میخوام به قرب خدا برسم، تا همین من میخوام به قرب خدا برسم، این شرک نهفته است. هم امثال این موارد که حالا ازش بگذریم، بعد برای همچین محاسبه که محاسبه باطن بود دیگه، اصلا همه حرکت ها در باطنه، در ظاهر حرکتی صورت نمیگیره که، برای این محاسبه یک باید همینطور در باطنش آدم سیر کنه، در باطن خودش. و اصلا این که میگن قرآن هفت بطن داره به خاطر که انسان هفت بطن داره، شما قرآن نوشته شده خدا هستید، قرآن هیچی اضافه بر فطرت شما نداره، هیچ، فطرت شما هم هیچی اضافه بر قرآن نداره، دقیق منطبقه، چون اگه چیزی داشته باشه که در شما نباشه شما محال به اون برسین. یک دونه مثلا فرض کنیم که گوجه فرنگی که امکان و استعداد خرما شدن نداره؟ مگه محال یک سر سوزن به سمت خرما شدن حرکت کنه؟ اگر قرآن آمده و به ما میگه بیا، یعنی شما قرآن این در درونتون، اون میخواد اون استعداد، اون قرآن مکتومی را که در بنده و شما هست بازش کنه، دونه را تبدیل کنه به خرما، تخم را تبدیل کنه به جوجه. فهمیدین؟ این که قرآن هیچی از فطرت اضافه نداره. اگه اضافه داشت به همون میزان انسان از قرآن محروم بود و فرستادن قرآن برای انسان میشد لغو. به یک چیزی میخواند که اصلا ممکن نیست. فطرت شما هم هیچی از قرآن اضافه نداره، کم هم نداره، چون شما هفت لایه دارین، هفت بطن دارین، قرآن هم هفت بطن داره. قرآن یه قرآن بیرونیه، یه قرآن درونی در تمام انسان‌ها خداوند به صورت دست نویس نوشته در فطرتش. به همین خاطر که قرآن اسمش ذکره، ذکر. و هرچی در قرآن اگه خوند بر نگشت در درون خودش و اون را پیدا نکرد، قرآن نخوانده. این که میگن اقرا ورقا، بخوان بالا برو. به چقدر قرآن رو میخونه؟ فرض کنید که حافظ کل قرآنه، با ابن ملجم هم حافظ کل قرآن بود، نمیدونم نبود. تو نهروان خیلی از حفاظ قرآن در خوارج کشته شدن. که خواندن روخونی که نیستش که. به میزانی که این آیات در درون شما جاشو پیدا کرده قرآن را میخوانی، این خواندن وجودیه. برو بالا. نه تازه صرف فهم ذهنی، فهم ذهنی هم نیست، باید کنم فهم کرد، فهم. خب عالم حقایق، عالم اعتباریات و نمیدونم چند جلد کتاب نوشته و طول عمامش چقدره و اینا نیستش که. عالم حقیقت چی در درون شکوفا شد؟ چه بذری در درون شما شکوفا شد؟ هر چی بیرون از شماست به درد شما نمیخوره. پول شما به درد من میخوره؟ تمام عالم میتونه در درون شما قرار بگیره. بعد اون وقت شما از کل عالم استفاده میکنید، از کل عالم. وقتی هم همه عالم بیرون از شما باشه، شما از هیچ چی عالم نمیتونید استفاده کنید، از هیچ چی عالم. یعنی همه چیز رو خراب میکنید، همه چیز میشه مانع مسیرتون. یکی از رفقای ما این متحول شده بود، آمده بود جز شاگردان استاد ما بود و خیلی هم سیر سریعی داشت، خیلی مثل زدنی بود. یه بار به ما میگفتش که من اولین استادم یک قاتل بود. بعد میگفت من اولی که متحول شدم تو تهران کار میکردم، مال یه شهری بود. بعد میگفت تو این شهر ما یه کتابخونه عمومی بود، تو این کتابخونه یک مثلا نظافت کتابخونه میکنن، نیروی خدماتی، نیروی خدماتی کار میکنن، چوپان بوده بنده خدا. بعد میگه اون وقت اول انقلاب بود، بعضی از مثلا بسیجی بودن و کمیته‌ای بودن و اینا سو استفاده میکردن. بعد یه خانومی که حالا یا خودش یا پدرش مثلا تو بسیج چیزی بوده، روز جمعه که کتابخونه تعطیل بوده میاد در میزنه، بعد میگه نه من حتما باید اینجا بیام مطالعه کنم، کار دارم. خیلی توجه نداره که این اولا که حق الناس، ثانیا خلوت یک دوتا نامحرم، سومی شیطانه. حالا اون خانم محجبه و با شخصیتی بوده از این لحاظا. حسین بند خودم چوپان بوده ظاهرا قبلش. بعد میگوتش که این وسوسه میشه، یه تعرض میکنه در خانم، دست میزنه یا بوسش میکنه یه چیز، در خیلی در همین حد. اون خانم هم خانم با شخصیت اون میگه من پدر تو رو در میام، زندانت میندازم چی؟ و این مثلا میترسه که مثلا یه کارش نکنه، این خانم رو میکشه، بعدم جسدش تیکه تیکه میکنه. بعد میگفتش که ایشون، من زنگ زدم اسمش میگفت عروج بود، عروج یا عروجی هم میگفتش که این شهر کوچیکی بود، زنگ زدم گفتن که آره اون فرد به نام عروج یه همچی کاری کرد. بعد ایشون میگفت من همین شد که شد، رفتم تو خودم، گفتن این که این کارو کرد، آیا تو قادر نیستی این کارو بکنی؟ نفس تو قدرت این کار نداره؟ تو نمیتونی؟ بلد نیستی؟ امکانشو نداری؟ اصلا کلا حالم به هم خورد، یه هفته حالم دگرگون بود. اولین ولی خدا که اونو کمک کرد که بود، کل عالم برای شماست، کل عالم، خوبا بدا، اون وقتی که بد نیست، خوبه بدا. برای کی بده؟ شیطان برای کی بده؟ برای خودش، برای کسی که از او تبعیت کنه، برای کسی که ازش استفاده میکنه که خیلی عالیه، بهتر از اون چی؟ دستش هم درد نکنه میکنه. عروج چند تا در روز میشنویم، چند تا در روز میبینیم، از ریزترین حوادث تا درشترین حوادثی که اصلا به شما مرتبط نیست، اینا خدا چینش میکنه تا یک مثلا حاج حسنی اینو بشنوه و کلید سلوکش بخوره. تمام، یعنی هر فرد انسانی تو نظام هستی نقطه ثقله، دست رو هر چیزی بذاره، این نقطه سلسله کل هستی مدیریت شده برای اینکه این تغییر کنه. دوم، اصلا این اجازه ها، این مغز آدم نمیتونه بکشه، این جز از راه شهود، اونم برای کسایی که به فهم توحید افعالی خدا برسن اصلا ممکن نیست. چون بخوایم برای این جور کنیم اون یکی خراب میشه، باید اون قربانی کنیم تا اون اوراج، قربانی کنیم تا اون یکی چیزی ببینه. برای این جوریه؟ نه، باز کل عالم برای عروج، عروج نقطه ثقله، کل عالم حالا چیکار داره میکنه؟ تک تک درست که این فرد نقطه ثقل آدم بوده باشه که رفیق ما، هر کس در درون خودش اگر استفاده کنه کل هستی واقعا ها، نه مجازا، حالا دری به تخت خورد، یعنی خداوند میدانسته که ایشون چجوری باید کلید بخوره، کلید رو براش زده، یعنی تاس که نریخته حالا از دست در رفته باشه، اون اینو کشته باشه، بعدم این مثلا یه دفعه بگه وای چه نفس شقی دارم من،
به دادش برسم اصلاحش کنم.
درکش ثقیله، نمیدونم رفقا چی میگیرن از این حرفا. کل عالم از انبیا تا شیاطین، از ملک تا ملکوت،
این مخاطبش مخاطب این کیه؟ خلقت الاشیاء لعجلک. این مخاطبش یک مفهوم انسانیت یا مخاطبش یک موجود واقعا زنده حیه؟ خدا که با مفهوم صحبت نمیکنه، من برای مفهوم انسانیت دارم صحبت میکنم.
هر کی درک این رو پیدا کنه، خدا داره میگه بهش چی؟ خلقت الاشیاء، کل هستی رو برای تو خلق کردم.
خدا مخاطب واقعی داره، با مخاطب موهوم که صحبت نمیکنه که.
خب بسته از این بیشتر. اون برای پس داشتیم اینو میگفتیم که به این بواطن خودش آدم باید سیر کنه و این محاسبه و توبه تو بواطن خودش معنا پیدا میکنه. ما توبه و محاسبه برای یک موحد یک معنا داره، برای یک کس دیگه هم یک معنا. منتها ما باید به اون سمت اعلاش حرکت کنیم. تا کی تو همین دامنه ها قلط بزنیم؟ اصلا پیام قرآن اینه، چرا به قله کوه نمیان؟ فلق تحمل عقبه. عقبه یعنی چی؟ گردنه ها. چه بالا نمیان، همه پایینا موندن. مگه آدم نیستن؟ شأن انسان بالا آمدن، شأن حیوان درجا زدن. تازه اونم درجا میزنه در مسیر خلقت خودش، در مدار خودشه. به همین خاطر که اگه انسان درجا بزنه از حیوان پست‌تره، چون شأنش این نبوده، خلاف شأنش داره حرکت میکنه. به فرض که درجا بزنه ها، اینکه با توبه فلق تحمل عقبه، چرا به گردنه ها بالا نمیاد؟ و ما ادراک من عقبه فکر رقبه او اطعامون فی یوم زی مسقبه.
بعد به این سمت حرکت کنیم. برای محاسبه باطن اعمال دو تا راه بود. یک راهش که جلسه گذشته عرض کردم، همین که افکارش را محاسبه کنه، 5-6 تا نکته هم گفتیم، اون راه ظاهریشه. راه اصلی و باطنیش، راه حقیقتیابی درونیه. این ادامه همون آیه محاسبه است که گفتیم ولا تکونو کالذین نسوا الله. یه قرآن به من بدین فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. از کسانی نباشید که خدا را فراموش کردن، پس خداوند چکار کرد؟ اونها را از یاد خودشان فراموشاند. که اینا کی هن؟ اولئک هم الفاسقون. این در حقیقت داره چی بیان میکنه؟ در حقیقت داره چی رو بیان میکنه؟ راه اون محاسبه اصلی رو بیان میکنه. میگه اون که حالا افکارش آدم لیست کنه، نمیدونم مهارت هایی که اون جلسه پیش عرض کردیم رو پیدا کنه، اون یک راه حالا خوبم هست، بد نیست. اما اصل راه اینه که نفست را ملاحظه کنی دیگه. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. این نسیان رو عرض کردم، این نسیان به معنای نسیان عمدی دیگه، که میفهمد راه محاسب، راه این که آدم نسیان نکنه خودشه چیه؟ خدا رو فراموش کرد، خودش رو فراموش میکنه. خدا رو متذکر بود، خودش رو متوجه هست، یعنی اگه میخواد درست محاسبه کنه باید راه معرفت نفس و معرفت رب و سیر درونی و شناخت حقیقی خدا را طی کنه. خیلی نکته داشت این آیه، چون میخوایم این جلسه تموم کنیم بحث را، که میفهمن که این کسایی که خدا را فراموش کردن خودشون رو چرا خودشون رو فراموش کردن؟ گفتین چرا؟ نه اینکه اینا خدا را فراموش کردن بعدم خدا مثلا گوششون رو تابوند، مثلا یه چیز رو چششون انداخت، این نیست ها. اینا برای اینکه ماها درک کنیم، و اینا خدا که رو چشم و گوش کسی، رو قلب کسی پرده نمیندازه که. فراموش کردن خدا همان فراموش کردن خود همان، چون درون و برون شما را چی پر کرده؟ خدا پر کرد. اون مثالی که بارها زدیم بد نیست، شما تو ذهنتون یه آدم بیارین. خب این آدم وقتی که به شما و اراده شما توجه میکنه، در حقیقت داره به چی توجه میکنه؟ به خودش. نه؟ خودش چیه مگه؟ هیچ چی نیست جز اراده شما، درسته یا نه؟ از شما غافل شد، از اراده شما که اون رو ایجاد کرده غافل شد. از چی غافل شده؟ از چی غافل شده؟ از خودش. نسیان خدا مساوی است با نسیان خود دیگه. نمیخواد خدا آنها را بفراموشاند. اینا عبارات از باب اینه که خدا میخواد بگه فعال مایشا منم، که همینطورم هست. پس راه محاسبه حق و صحیح اینه که آدم متذکر خدا باشه. تا آدم توجه به خدا نداشته باشه امکان نداره محاسبه درست بکنه. اونم باز نه توجه به خدای موهومی که پرتش کرده یک گوشه عالم خیلی بزرگ توجهش میکنه، که خدا نیستش که، این موجود محدوده، مخلوق ذهن شماست. چیه تصور ما از خدا؟ کو خدا؟ چرا از این فکر نمیکنم مصلحت باشه بره. همین مقدار که آدم حالا هم در همین حد شرکالودش که داریم، به خدا توجه کن، به خدا توجه کن، به خودش دیگه توجه نکنه. اون جلسه گذاشته هم عرض کردم. یکی از رفقا هم سوال کردن، پاسخش عرض کنم. ما تا زمانی که به خودمون توجه داریم محاله به خدا توجه داشته باشیم. به همین خاطره که تمام شریعت آمده که ما توجهمون از خودمون برداریم. همین کار کردیم تمام کاریم. مثلا تو لباسها مکروه آدم لباسی بخره که هی بهش توجه کنه. این داره هی حس ما از خودمون چیکار میکنه؟ تقویت میکنه دیگه. ما از خودمون حس داریم و از خواست هامون، نفرت هامون، تمایل هامون، بی‌حوصلگیمون، کم حوصلگیمون، بعد با فاصله زیادی یک حس گنگی از دیگران داریم. از خودمون فیه چه حسی نداریم؟ حس نداریم ها، نه اینکه قبول نداریم، قبول داریم ذهنن. دیروز شما چند ساعت با خدا بودیم؟ با خدا ها به میزان ساعاتی که با خدا بودین موحد بودین. ولی نبوده دیگه، خدا در وجود من نبوده یعنی چی؟ خدا که تو عالم باشه که منو موحد نمی کنه که. من که موحدم؟ به میزانی که با خدا هست. وقتی هم نیست که نیست دیگه، تعارف که نداره که. قرآن راجب مؤمنین موحد چی میفهمه؟ رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. خب هیچ چیزی، نه تجارت اصل کار و کاسبی، نه بی یعنی هینه چی؟ چک و چونه زدن. تجارت یعنی کل کار و کاسبی، بی یعنی اون لحظه خرید و فروش. نه اصل تجارت و کارشون، نه اون وقت بیعشون منقطعشون نمیکنه. هیچ منقطع نمیشه در هیچ حالی. ما کجایی؟ اون میشه موحد. به میزانی که خدا باشد ما موحدیم، وقتی نیست که خب نیستیم دیگه. خدا که تو عالم هست که ابو جهل را موحد نمی کنه. خدا سر جای خودش هست و بود و خواهد بود. حس از خودمون داریم؟ راه وصول به خدا اینه که این حسمون از خودمون چکار کنیم؟ هی کم کنیم تا خدا را ادراک کنیم. به همین خاطر گام اولش واجبات و محرماته، نه انجام بده اونو انجام نده. گام بعدش مستحبات و مکروهات، گام بعدش پا روی خواستها گذاشتنه. اینا البته هر کدوم مال فرد خاص خودشه دیگه و مراقبه نسبت به این امور داشتنه. چون همون اوایل بحث محاسبه عرض کردم، آدم به هر چیزی ازش لذت میبره، این لذت یک اثر تو نفس میذاره. وقتی که اثر گذاشت به اون توجه خواهد داشت. به همین خاطر میگم نباید آدم لذت جو، لذت طلب باشه. اشکال نداره لذت ببره، بزرگترین لذت ها رو میبره، دنبال این نباید بشه. این هی حس خود را تقویت میکنه. بعد هم گام های دیگه ای داره، تو هر سطح هم باید مراقبه کنه. اون تا دیگه هر سطحی برای خودش مراقبه خودش رو داره. مراقبه یکی اینه که گناه نکنه، یکی مستحبات رو چیار مراعات کنه. مراقبه یکی تو اینا نیست، تو این فضا هستن نیست. مراقبه هر کس به اندازه فهم اون فرده، یعنی از اون فهمش تخطی نکنه. اون کسی که به توحید افعالی رسیده این حال را در تمام آنات در خودش نگه داره، حتی تو دستشوی رفتن موقت نشه. به میزان مراقبه متصله. مراقبه هر کس به اندازه خودشه. مراقبه یک کسی که در سطح توحید اونو فهم میکنه که این نیستش که مثلا مناطب مادون، اونی هم که مراقبش در حد بالاتریه، کسی که در حد توحید اسماء و صفات خداست مراقبه افعالی نداره دیگه، اون مراقبه خودشو داره. خب پس چی شد؟ ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. این راهش علم حضوریه. این معادل این آیه است که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، برین تو خودتون. هر کسی ملازم خودش باشه. علیکم انفسکم، بر شما باد به خودتان. یعنی چی؟ خب یه مرتبهش اینه که خب مواظب باشین گناه نکنین. مرتب اصلیش یعنی چی؟ مراقب نفس باشید یعنی چی؟ با نفستون همراه باشید یعنی چی؟ این مال شهود نفسه. محال است کسی خودش را شهود کنه خدا را نبینه. محال، محال هم. چرا؟ گفتین چرا؟ برگردین تو همون مثال آدمی که گفتم تو ذهن شما آوردین. یه آدم بیارین تو ذهنتون، حقیقت خودش را شهود کنه. چی رو داره میبینه؟ چی رو داره شهود میکنه؟ شما رو داره شهود میکنه، درسته؟ چرا؟ چون این ذاتش از خودش هیچی نداره. ذاتش فقیره، نه هیچیه، همه چیزش شما درست کردین، همه چیز شما هستین، اصلا فقیره. یعنی هم میفهمه فقیره، هم میفهمد که فقیره الالله، نه به کسی دیگه. دست خدا رو میبینه، اراده حق تعالی رو میبینه، میبینه دیگه اونجا. میبینه که نزدیک به خداست. حتی حرف از این بالاتر دیگه، پس که یه مراتبی از توحید رو اگر کسی بیان کنه اصلا شرک میشه، بیانش میشه شرک، چون در عالم کثرت نمی گنجه، باید با یک چیزایی گفته بشه که اون مراتب دور از اون وحدته. حتی کسی که شهود کرده، ما که دستمون خالیه، اونی هم که دیده و شهود کرده، برای خودش بخواد بگه در یک مرتبه ای که آمد تو توجهش در کثرات فعال شد، نمیتونه. خب بعد در همونجا که خودشو شهود کرد، میبینه در همونجا خدا مقدمه بر اوه، درسته؟ الان شما مقدمه بر اون آدم تو ذهنین یا اون مقدمه بر شماست؟ شما اولشین، آخرشین، ظاهرشین، باطنشین، چی داره؟ درسته؟ اینه که راه معرفت نفس، راه معرفت نفس نه یعنی کتاب معرفت نفس آدم برداره بخونه، راه معرفت شهودی نفس مساوی است با معرفت خدا، راه درک حقیقت غیر حصولی خداوند مساوی است با شهود نفس، هر دوتاش ممکنه. یعنی ذکر و توجه به خدا از اون سمت، توجه به نفس از این سمت، هر دوتاش هم یکی. به همین خاطر بعضی از اساتید سلوک از چند راه سیر می دادن، هم از راه معرفت نفس، دستور توجه به نفس و امثال اینها، هم از راه ذکر. دوتا طرف یک چیزه، بلکه اصلا یک چیزه. نه اینکه نفس ما خداست ها، اینا باز قاطی نشه ها. اون آدمه، شما یه سگ بیارین تو ذهنتون، مگه اون سگ میشه من؟ نجاست میارم، مگه من نجس میشم؟ شما این نجاست بیارین تو ذهنتون، شما خلق درون و برونش هم شما پر کردین، به شما چیزی میرسه؟ اصلا این نجس پاکی اینا مال عالم کثرات دیگه ها، نه وجوده. خب پس برای محاسبه صحیح که آدم متوجه حقیقت و باطن خودش بشه، باید توجه باطنی به خداوند داشته باشه. بعدم نفهمه ولا تنسوا الله ولا تکونوا کالذین نسوا الله، اینا نکته داره دیگه. فانساهم، بعد دیگه خودشو نمیبینه، چی میبینه؟ یک موجود توهمی، دیگری را میبینه، بیگانه نشسته، فکر میکنه خودش بونه. همونطور که ماها الان فکر میکنیم ما کی هستیم، میگیم من رفتم، من خوابیدم، من خوردم. شما که نمیخورین که، شما هم نمیخوابین، جسدتون نمیخوابه. دیدین ما چقدر اشتباه میکنیم؟ نفس شما، حقیقت شماست، هیچ وقت هم نمیخوابه. من الان اینجام، شما که اینجا نیستین، جسدتون اینجاست، ولی اینقدر غرق در اشتباه هستیم که خودمون رو با جسد قاطی کردیم. خب بعد همه هم دارن این راه به سمت خدا رو میرن ها، یعنی این محاله کسی راه خدا رو نره، همه عالم دارن میرن، کافر و مؤمن، یزید و امام حسین، همه دارن میرن. یا ایها الانسان، نه یا ایها الذین آمنو، که انک کادحون الی ربک کدحن، همه هم ملاقات میکنن خدا را، لقاء الهی مختص کسی نیست، همه ملاقات باید میکنن، محال نکنن، مگه میشه چیزی از خدا باشه به خدا رجوع نکنه؟ بعد از طرفی فرمود که این سیر هم در سختی لقد خلقنا الانسان فی کبد، همین کبد هم احسن تقویم، یعنی بهترین حالت انسان اینه که در کبد و رنج باشه، نباشه اصلا به درد نمیخوره. احسن تقویم انسان همینی که الان هست. بعد همه داره زحمت میکشن، مؤمن و کافر. حالا یکی داره زحمت میکشه، زحمت بار مادی فقط میکشه، این که مثلا الحمار میشه یحمل اسفار. یکی هم داره زحمت میکشه، زحمت انسانی میکشه، زحمت بار ملکوتی میکشه، بار نفس خودش را میکشه، میشه انبیا. یکی یه عده میشن کل انعام بل هم ازل، چون فقط بار مادی کشیدن. یه عده میشه برتر از ملک. بعد کادهون الی ربک، نه الی الجنت و النار، به خدا فملاقی و لقاء خدا میکنن. حالا اون چه لقایی میکنه، مؤمن کافر چه لقایی میکنه، متفاوته دیگه. اینطور نیست همه یک نوع لقا داشته باشن. این آیه قرآن رو که ملاحظه میکنه، آدم گاهی وقتا توجه نداشته باشه احساس تناقض میکنه. یه جا میفهمد که کفار چی هن؟ از خداوند محجوب هن، انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. یا میفهمد که من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعمى، روز قیامت کور محشور میشه. یه جا میفهمد که چشمش اتفاقا بیناتر میشه. ربنا ابصرنا و سمعنا، بینا شدیم، تازه بینا شدیم. یا مثلا میفهمد که فبصرک الیوم حدید، چشم تازه الان تیز شد، حالا حقایق را میبینیم. اینا یک چیز نیست، از یک چیزای کورن نسبت به یک چیزای بینا، چون لقاها متفاوت. خیلی چیزا از امام حسین لقا میکنن که ما انشالله اگر بهشتم بریم لقا نمی کنیم، کوریم در اون مرتبه. تو نیستش که همه از دم ببینن، که هر کسی به میزان فهم خودش اونجا بیناست، نبیشتر فهم، نم نه فهم ذهنی، به اندازه فهم خودش. خب برای حالا پس بعد این راه بره، کاده الی ربک هست، بعد راه بره. این راهش کجاست؟ راه درونیه. اینجاست که فرمود علیکم انفسکم، به خودتون توجه کنی. این راه چیه؟ دینه. راه چیه؟ دل شماست، نفس شماست، چون دین با نفس شما منطبقه. یکی الان گفتم دیگه، قرآن منطبقه بر نفس شماست. بعد این حرکت در دم، هسته خرما که حرکت میکنه به سمت درخت خرما شدن، در کجا حرکت میکنه؟ در درون خودش. نه مثل حرکت یک سنگ که از اینجا بندازینش اون بر، این حرکت مجازی. اصل حرکت این که در درون خودش حرکت کنه، مثل به قول یکی از اساتید، مثل حرکت سنگ به عقیق. عقیق چجوری عقیق شد؟ یک دونه سنگ مثلا پست و ناچیز در درون خودش مستعد بود، استعدادش رو به حرکت در آورد، به فعلیت رسوند، شد عقیق. درست شد؟ این حرکت انسان در درون. خب پس راه چی بود؟ خود شما. من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که نفس خودش، راه را شناخت، مقصدم شناخته، مقصدم خودشه اتفاقا، چون خدا که بیرون از وجود شما نیست، خدا در دل سودا زدگان است. این که از رسول اکرم پرسیدن خدا عین الله، حضرت فرمودن فی منکسرت قلوبهم، نه اینکه خدا فقط در دلای شکسته است ها، دل شکسته خدا را احساس میکنه، وگرنه در دل یزید هم خدا هست، احساس نمیکنه. یه از رفقای ما یه وقتی گفتش که من حالتی به این دست داد افراد را با هویت نوری میدیدم. میدیدم مؤمنا نور دارن، نورشون هم متفاوته، کافرا هم نور دارن، منتها مؤمنا نورون علا نورن، کافران حجابون علا نورن، چون اصل خلقتشون مخلوق خداست دیگه، وجود داره، وجودش نوره، روش حجاب گذاشت. اگه نور نداشته باشه که قصه نمیخوره روز قیامت بگه من چرا اینجوریم. یه حمار که از حمار بودن خودش رنج نمیکشه، همونی که هست دیگه، نه نمیتونسته چیز بالاتر باشه. مثل اینکه ما هیچ وقت قصه نمیخوریم که چرا نمیتونیم پرواز کنیم، امکانشو نداشتیم، ولی میتونستیم مثلا فرض کنیم رشد کنیم، نکردیم، اون وقت حسرت میخوریم. خب پس بعد که خودش را شناخت میبینه که اصلا هدف قبل از راه بود، اونجا بود اصلا. کسی که به فکر خودسازی خودش بود، به فکر خودش بود، به فکر خودی خود خودش، معلوم میشه که آدم چیه؟ هدفداری. بعد هر کار بکنه به خودش. این آیه خیلی عجیبه ها، میفهمد هر کی هر کار بکنه فقط به خودش کرده. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اصلا شما به کسی بدی خوبی نکردید، اصلا صدام به کسی بدی نکرد. و ان اسعتم فلها، بعضیا گفتن خب اینجا باید علیها می اومد دیگه، لام یعنی برای، به سوده، علیها یعنی علیه، در حالی که خداوند با این فلها یک نکته خیلی لطیف میخواد بگه. نمیخواد بگه اون به سود خودش هست و اون به ضررشه. اینکه اینجای دومی هم لام آورده در حالی که این قطعا بحث سود نیست، ضرره دیگه، اسائه که به خودش سود نمیرسونه با بدی کردن، این لام معلوم میشه لام اختصاص هستن، یعنی اختصاصا مال از حیطه نفسش هستن بیرون نمیاد. فکر میکنین صدام به کسی بدی کرد؟ ابدا به کسی بدی نکرد. بله تو عالم اعتباریات هره. این قرآن خیلی حقایق رو قشنگ باز میکنه. افتی قرآن نمیخونیم. راجب مؤمن آل فرعون که یک فرد عجیبیه ها، این مؤمن آل فرعون از وزرای فرعون بود، موحد بود و بعد از حضرت موسی تبلیغ حضرت موسی کرد و تیکه تیکش هم کردن. قرآن فهمد که وقتی که مفصل دو صفحه سخنرانی مؤمن آل فرعون رو قرآن نقل کرده، خیلی چیز عجیبیه، داستانش اصلا شیرینه، حالا یه موقعیتی بود گفتگو کنی. آخرش مؤمن آل فرعون چیکار کردن؟ تکه تکش کردن، اینجوری کشتنش، برای که درس عبرتی باشه برای دیگران. قرآن فهمد فوقاه الله سیئات ما مکرون، خدا حفظش کرد، نداشت سر سوزنی بهش آسیب برسه. این چیه شو حفظ کردنه؟ تیکه پارش کردن. اصلا بدیه فرعون، اصلا به مؤمن آل فرعون محاله برسه، مگه میشه برسه؟ خدا حفظش کرد. فوقاه الله از جمیع بدیهایی که نقشه کشیده. نقشهشون چی بود؟ مثلا خدا نذاشت نقششون عملی بشه راجع به این بزرگوار، کاملا حفظش کرد. بعد از اون طرف و حاق به آل فرعون ما کانو یعملون، یا یک سبون حالی آدم نیست، همه بدی ها به فرعون و آل فرعون رسید. دید حقیقت بین با دید توهمی چقدر تفاوت داره؟ این دیده حقیقت بود. و این اسعتون فلها، فقط به ضرر نفس خود آدمه. خیلی خوب، پس الان آیات اینجا بخواستم یکی دو تا آیه رو بگم. اصلا آیه قرآن عجیبه، حالا بعدا این آیه رو مراجعه کنین آیش رو بگم تا بعدا خودتون مراجعه کن. تو بحث نسیان خدا میفهمد که و توی قیامت یه عده‌ای به خدا میگن خدای ما غلط کردیم، برمون گردون و امثال اینها. بعد خداوند میفهمد که برین قالخ سعو، به سگ که میخوان ساکتش کنن عرب میگه اخسع. اخسع عبارتی که برای وقتی که سگ پارس میکنه به کار میبره. قالخ سعو فیها ولا تکلمون، و با من صحبت نکنین. بعد به فرد که انهو کان فریق من عبادی، یه عده‌ای از بندگان من بودن که یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا، که پیوسته میگفتن خدای ما ایمان آوردیم، ما رو ببخش و بر ما رحم کن. و انت خیر الراحمین، و تو بهترین راحمین هستی. بعد فاتخذتموهم سخریاً، شما اونها رو چیکار کردین؟ مسخره کردین، به استهزا کردین. اینجا ترجمه کرده که فاتخذتموهم سخریاً حتی انسوکم ذکری، تا اینکه شما را از ذکر من فراموشاندند. کیا؟ مؤمنی، عباد مؤمن شما رو فراموشاندند از ذکر من. و کنتم منهم تضحکون. ترجمه اینجوری ترجمه کردن که در آن وقت شما کافران آن بندگان خاص مرا تمسخر می کردید تا آنجا که مرا به کلی فراموش کردید. غلطه، نمی فهمد. حتی انسیتم ذکری یا نسیتم ذکری، نمیفهم شما مسخره کردین و تا اینکه مرا فراموش کردین. انسا یعنی فراموشان، مثل همین فانسا هم انفس هم. اینجا هم جمعه، میگه اون بندگان خاص مؤمن من شما را از ذکر من به فراموشی انداختن. مگه بندگان خاص، مگه پیغمبر کسی رو از ذکر خدا به فراموشی میندازه؟ اون اتفاقا مذکره. بعد نکته دیگه که تو این آیه هست خیلی لطیفه، میفهمن اون فتخستموهم سخریان که پس اونها رو مسخره کردن، این فافای یعنی نتیجه. در نتیجه چجوری اونا میگن ربنا، یعنی نتیجه این که اونا گفتن ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا و انت خیر الراحمین، نتیجه دعاشون چی شد؟ مسخره کردن شما. چجوری اون دعا این نتیجه رو ممکنه بده؟ بحث نفس و مراتب نفس و نسیان نفس و توجه به نفس و توجه به خدا لطیفه. حالا اگر لازم شد این آیه رو بعداً یه مروری میکنیم، حالا شما هم توی تفسیر نگاه کنید. آیه اواخر سوره مؤمنون بود، کجا شد؟ هم صفحه آخر سوره مؤمنون آیه 90 هم حدودا. پس راه دقیق محاسبه نفس توجه به حق تعالی و توجه به نفسه، به حقیقت نفس ها، به این که من از خودم هیچی ندارم، حداقل به صورت ذهنی اینجوری چیز کنه. و توجه به خداش رو، چون چیزی که در رتبش آدم نداشت نباشه خطرناکه. یعنی کسی اینجوری، چون یه بار یک جلسه ای عرض کردم که مثلا این گوینده خداست، این تمرین رو کسی که در موقعیتش نیست بکنه سر از انانیت در میاره، فرعون میشه. اینایی که ادعای خدایی پیغمبری کردن، اینا همشون آدمای دروغگویی نیستن، یه چیزایی دیدن نتونستن هضم کنن، یعنی خطرناکه. بعضی از تمرینات خطرناکه، آدم نباید خودشو با کنجکاوی‌های فاسد بندازه تو چاه. بعد ولی برای که بخواد به خدا توجه کنه، حداقل این را توجه کنه که خدای خودش رو بیاره نزدیک خودش، حداقل خدا نزدیک خودش احساس کنه، قریبه به خودش. چجوری؟ بیاره بذاره تو قلب خودش، خدا نجوا کنه. وقتی که خدا رو دور از خودش پرد کرده احساس میکنه، خب نمیتونه با خدا نزدیک باشه. توجه به خداش توجه به یک شیء موهومه، دور از اون که خدایی که نشه ببینیش، نشه باش حرف بزنی، نزدیک نبا. چه درد است؟ خدا نیست. وقتی که زعلب از امیرالمومنین پرسید شما خدا رو دیدی؟ فرمودن اصلا خدایی رو که نبینم که نمیپرستم. یعنی چه خدای ندیدنی رو بپرستی؟ بله، با چش نمیشه دید، باید دید. خیلی این توجهات برای رسیدن به محاسبه دقیق لازمه که من چقدر با خدا بودم، چقدر حرفم برای خدا بود، چقدر کارام برای خدا، از خدا بود، با خدا بود، برای خدا بود. حداقل اینطوری محاسبه کنه. اینطور که آدم حرکت کنه، کم کم عیوب نفس براش باز میشه. خیلی روشن. چون فرعون نفس باید شکسته بشه تا بفهمه که خطا میکنه. ما خودمون گیریم، ما باید این کارو بکنیم. هممون انشاءالله انجام بدیم. موفق شد. فکر میکنم تموم بشه، برای همین طول دادیم دیگه، ببخشید. یه فقط ارکان این کیفیت محاسبه بود، یک ارکان محاسبه مونده که توی شاید جلسه اول دهه محرم اینو بگیم که این بحث تمام بشه دیگه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین. Thank you.